أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فرمودن ختامون فیه مسائل و متفرقه الاولا استحباب و استخراج زکات مال تجاره و نحوه للسبی و المجنون و لیس من باب النیاب عنهما فالمنات فیه اجتهاد الولی او تقلیده. مستحب است مال و تجاره طفل را یا مجنون را ولی بدهد. در جلسه قبل می گفتم در اصل مال و تجاره آیا واجب است؟ آیا مستحب است؟ آیا نه واجب است نه مستحب؟ در میان فقها اختلاف. حتی در میان رساله نویسها هم اختلاف. که عده می گویند زکات مختص به نه چیز است و در روایات هم آمده نه چیز و به غیر این نه چیز دیگه زکات براش واجب نیست، مستحب هم نیست. یه عده میگویند زکات مختص به نه چیز است وجوبن، اما بعض چیزهای دیگر هم زکات داره. بعضی از بزرگان هم فرمودن نه، زکات واجب است بر نه چیز و خیلی از چیزهای دیگه من جمله مال و تجاره. و این اختلاف برای خاطر روایاتی است که در مسئله هم مشهوره در میان فقها، مشهوره در میان رساله نویس ها. همین حرف مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه که زکات بر نه چیز واجب است اما بر خیلی چیزهای دیگه مستحب، من جمله مال و تجاره. و ما اگر و اون روایات را که گفته است غیر از مال و تجاره، غیر از اون نه چیز زکات و واجبه حتی برای مال و تجاره، این روایات را حمله بر استحباب کردن. گفتن یه دست روایات داریم که مال و تجاره مختص نه چیز است، یه دست روایات داریم مال و تجاره هم زکات داریم. دو دست روایات را جمع دلالی میکنیم. جمع دلالی میگه که واجب نه چیز، غیر اون نه چیز مستحب. اگر یادتون باشد سابقا مسئله رو مفصل صحبت کردیم و ما گفتیم این جمع دلالی با بعضی از روایات درست نمی آید. اگر یادتون باشد روایات را خوندیم، بعضی از روایات می فرماید زکات بر نه چیز واجبه نه غیر اون. راوی سوال می کند یا ابن رسول الله ما برنج داریم، خیلی هم برنج داریم و غیر برنج هم دیگه چیز نداریم، بنابراین زکات بر ما واجبه یا نه؟ حضرت فرمودن میگه بهت نگفتم زکات بر نه چیز واجبه؟ حالا تو دو دفعه سوال میکنی برنج زکات دارد یا نه؟ برنج و غیر برنج زکات نداره و زکات منحصر به نه چیز است. گفتم این روایات، اون روایاتی که میگه مال و تجارت زکات داره تردش میکند و اون روایات رو به اعراض اصحاب از کار می اندازیم. این بحث سابق بود. اما مرحوم سید اونجا و اینجا از کسانی هستند که می فرمایند که نه، دو دسته روایت داریم. یه دسته میگه که مال و زکات منحصر به نه چیز، یه دسته میگه مال و تجاره زکات داره. جمع دلالی میگیم بر نه چیز واجب، بر سایر اون نه چیز مستحب. اونجا فرموده. اینجا هم مفروغ عن گرفتم که زکات در مال و تجاره مستحبه. حالا مسئله دوم رو جلو کشیدن و اون این است که خیلی خوب، بالغ باید زکات واجبش بده در نه چیز، زکات مستحبش بده در مال و تجاره و امثال مال و تجاره. حالا اون گذشته، خواه گذشته، حالا فعلا، حالا فعلا بذار روی این فرد داریم صحبت کن. مرحوم سید در اینجا فرد گرفتند که زکات در نه چیز واجب است، اما در سایر نه چیز واجب نیست و در بعض چیزها من جمله مال و تجاره مستحب است. رو این فرض مسئله دوم اومده جلو و اون این است که اگر یک کسی برای نابالغ یا برای مجنون تجارت میکنن. مثل پدر که ولیه یا جد که ولیه، میبیند پسرش مال داره، پسر نابالغش یا پسر دیوانش که مثلا از مادر ارث به او رسیده و مال داره، با این مال و تجاره این ولی تجارت میکنن. آیا تجارت این استحبابی که اونجا هست که اگه تجارت برای خودش بکنه زکات داره، آیا این استحبابم هست؟ و ولی باید این زکات مال و تجاره این طفل را، این مجنون را بده یا نه؟ میفرمایند که مستحبه. همین طوری که اگه برای خودش تجارت کنه مستحبه، اگه برای بچه نابالغ، برای بچه مجنون است که تکلیف نداره، اگرم از مال اون بچه تجارت کنه و سودی ببره، سود او مستحبه، زکاتش رو بده. چنانچه واجب است زکاتش رو بده. این مسئله هم اختلافه. در میان رساله نویسا، در میان محشین بر عروه هم الان این اختلاف هم که آیا نابالغ خمس و زکات براش واجبه یا نه. یه دسته میگوین نه، برای اینکه بالغ نی، وقتی بالغ نی تکلیف نداره، همینطور که نماز براش واجب نی، خمس و زکات هم براش واجب نی. یه عده از همین رساله نویس ها، من جمله محشین، بعضی از محشین بر عروه میگن این غیر از نمازه، این دینه و چون دینه، این بچه باید دینش ادا بکند، خودش نه ولی باید دین او را ادا بکند. لذا گفتن هم خمس هم زکات برای این بچه مستحب است. مرحوم سید از کسانی است که این فتوای دوم را هم اینجا دارند، این که اگر پدر یا جد برای بچه نابالغ، برای دیوانه اگر تجارت کرد، مستحب است این که زکات او را بده. در باب خمس هم بعد میایم، ایشون میفرمایند واجبه خمس این درآمد بچه را ولی بده. در باب خمسش که واجبه، میگن واجبه، در اینجا هم میفرماین مستحبه. خب اینم مسئله دوم. و مسئله اول از نظر ما مال و تجاره اصل و زکات نداره، پس برای طفلم نه، مستحبم نیم. اما در باب خمس بعد اگه زنده باشیم و مباحثه کردیم، ما قائلیم به این که خمس و زکات بچه دینه و این دین واجبه، خودش نداده یعنی نمیتواند بده، ولی او باید بده. و اگر ولی او نداد وقتی که بلوغ با بلوغ رسید یا حتی وقتی که اون مجنون مرد یا خوب شد، خب زکاتش رو باید بدم.
رفع القلم عن السبی، اونو باید تخصیص بزنیم.
حالا کار رو در ضمن دعوا نرخته نکنیم که قاعده کلی خیلی حرف داره دیگه. حالا تا اینجا عبارت این شد، مسئله تمام شد، الا اینی که یه مسئله مهمی مرحوم سید در زیر این مسئله آوردن مباحثمون، اون امر مهمه، ولی مسئله این که بچه یا مجنون آیا زکات خمس برشون واجبه یا نه، مرحوم سید میفرماین بله واجبه، هم خمسش هم زکاتش دینه، باید دین رو ادا بکند، ولی در مال و تجارش هم میگن که دین مستحبیش باید ولی ادا بکنه. عبارت رو دو دفعه بخونم. استحباب و استخراج زکات مال تجار و نحوهی لسبی و المجنون مستحب است، و چون که سبی و مجنونه ولی یو باید بده، که قدری بالاتر می فرماین ولیس من باب نیاب عنهما، قضیه نیابت هم نیم، قضیه ولایت و مستحب است بر ولی این که سود این تجارت را که برای طفل یا برای مجنون او تجارت کرده است مستحب است زکات را بده، اما از مال او. می فرماید ولیس من باب نیابه عنهما، حالا ای که لیس من باب نیاب عنهما فالمنات فیه اجتهاد الولی او تقلیده، اون ولیه اگر مجتهده به اجتهاد خودش باید عمل کنن، اگر تقلید میکند به تقلید خودش باید عمل بکنن. تا اینجاها هم مسئله معلومه. اون که اختلاف بالاییست اینه ولیس للسبیه بعد بلوغه معارضته و ان قلد من یقول بعدم الجواز، که طفلی بالغ شد، نابالغ بود بالغ شد، اون وقتی که بالغ نبود خمسش را نداده بود، الان که بالغ شده خمسش را باید بده. حالا ولا این که اون مجتهدش یعنی اون ولی از مجتهدی تقلید کرده بود که گفته بود واجب نیست، اما این باید خمس را بده، بله یا نه، اختلاف عجیبی. گفتم الانم در میان رساله نویسان، الانم در میان محشین بر عروه این اختلاف هم بذار، مثلا اگر اون ولی خودش مجتهد باشد یا مقلد باشد و اون مجتهده گفته باشد که بر این طفل زکات واجب نیم، خمس واجب نیم، حالا الان این بزرگ شده ولی یم مرده، مالم منتقل به این شده، در مالشم میتونه تصرف بکنه، آیا اون خمسی که نداده باید بده یا نه؟ میفرماین نه، چنانچه به عکس اگر زکات خمس را اون ولی داده باشد، الان این تقلید میکند از کسی که میگه خمس بر تو واجب نیست، یعنی بر نابالغ خمس بر تو واجب نبوده، این آیا میتونه اون خمس را برگردونه یا نه؟ میفرماید نه، برای این که اون ولی و این مولا علی این طفل که حالا بالغ شده، هر کدامشون یه تکلیفی دارن و باید به این تکلیف عمل بکنن. اگر ولی مقلدش میگوید که خمس بده، باید بده. اگر خمس ها نداد و این بچه بزرگ شد، بالغ شد، از کسی تقلید میکنه که میگه خمس واجب نیم، این باید خمس رو بده. چرا؟ برای اینکه خمس بر ولی واجب بوده و ولی خمس رو نداده، من باب نیابته، بنابراین در مال این خمس و خمس را باید ادا بکنن.
باب نیابت نیست، من باب ولایته. میگه نفرمودی من باب ولایت بدم.
نه دیگه، من باب ولایته اما نیابته.
چه نیابت؟ یا ولایته یا نیابت.
ببینید عبارتو، ولیسم من باب نیابه فالمنات فیه اجتهاد الولی او تقلیده، اجتهاد الولی او تقلیده، منات اینه. بعد می فرمایند ولیس للسبیه بعد بلوغه معارضته، دیگه وقتی بچه بزرگ شد تعارضی نیست بین تقلید ولی و تقلید این بچه که بزرگ شده به تکلیف رسیده، و خیلی اوقات معارضه می افته. و چون که اون از باب ولایت میده نه از باب نیابت، بنابراین اگر خمس نداده رو فتوای خودش یا رو تقلید خودش، الان خمس براش واجب، برای این بچه واجب نیست، بلا به تکلیف رسیده تقلید بکند از کسی که میگه که نابالغ باید زکات مالشو بده، خمس مالشو بده. مسئله برمیگرده به یک قاعده اصولی و اون این است که آیا بر طبق احکام عمل بکنیم بعد تقلیدمون یا اجتهادمون برگرده، آیا قضا داره یا نه؟ حکم ظاهری کافی از حکم واقعی است یا نه؟ اگر یادتون باشه در اصول مشهور در میان اهل اصول اینه که میگن اجزا نه. اگر شما به حسب ظاهر کاری کردید و بعد مخالف با واقع در اومد، باید جبران بکنید. حکم ظاهری مکفی از حکم واقعی نیست و چون نه بنابراین اجزا نه. و این در اصول خیلی مفصل بحث شده. ما طبعا استاد عزیزمان آقای بروجردی در اصول مطلقا میگیم اجزا و حکم ظاهری کافی از حکم واقعی است. اما چیزی که در مسئله هست اینه که مرحوم شیخ انصاری در کتاب اجتهاد و تقلید می‌فرمایند که اجزا نه الا در باب اجتهاد و تقلید.
هر دوش در زمان خودش واقعی بوده، چون ولی در آن زمان تکلیف چنین بوده، اصلا ظاهر
حساب نمی‌شه. خب حالا مسئله اجزا را جرا نکشون.
شما بخواهی این مسئله رو
اجزا ازا مرحوم شیخ انصاری می فرمایند که اجزا نه، اما در باب اجتهاد و تقلید اجزا آریم، بلکه مرحوم شیخ انصاری با اون همه احتیاطش ادعای ضرورت می کند که در باب اجتهاد و تقلید اجزا هست و شما عملی قبلی که با یه مجتهد تقلید می کردید و چیزی گفته است و الان از یه مجتهد دیگه تقلید می کنید و مخالفه گذشته های شما قضا نداره، بلکه گذشته های شما اجزا حکم ظاهری کافی از حکم واقعی.
مرحوم شیخ غالب مصلحت سلوکیه هستن، همین اجزا دیگه مصلحت سلوکیه.
مرحوم سید نمیدونم کجاش اشکال داره. ایشون یه چند تا مثال میزنند و میفرمایند اجزا اجزا، در آخر کار میفرمایند مسئله خالی از اشکال نیست، در حالی که الان در اون مثالها مثال به اجزا میزنند. مثالهاشو بخونم. می فرمایند ولیس للصبی بعد بلوغه معارضته و ان قلد من یقول بعدم الجواز کما ان الحال کذلک فی سایر تصرفات الولی فی مال الصبی او نفسه. ولی هر تصرفاتی در مال او بکند، هر تصرفاتی در جان او بکند که مربوط به او میشه نمربوط به مال، دیگه گذشته ها گذشته. مثال من تزویجن و نحوهن فلا باع ماله بالعقد الفارسی، ولایت داشت خانه مجنون را یا خانه طبیع را بفروشه، و خانه رو فروخ، اما نه به عربی، نگو به تو قبل تو، بلکه مثل عوام مردم گفت دستت بده بگو مبارک با، اینرم نگفت، بلکه معاتاتی فرو فلا باع ما له بالعقد الفارسی او عقد لکن نکاح بالعقد الفارسی، یه دختری را برای بچه نابالغ سیغ عقد کرد، عقد دائمی، اما سیغه را به فارسی خون و نحو داره. من المسائل الخلافیه و کان مذهبه الجواز، این کارایی که ولی کرده همه مذهب او، حالا یا مذهبش تقلیدی یا مذهبش اجتهادی، و کان مذهبه الجواز لیس للسبیه بعد بلوغه افساده به تقلیده من لا یرزه، این بچه بزرگ شد، این خانم زن اینه، حالا مجتهد این میگه که عقد فارسی جایز نیست، آیا این زنشه یا نه؟ میفرمایند بله این زنشه، تقلید این دیگه اجزا. اون ولی که عقد فارسی خونده برای این کفایت میکنه، خانه رو فروخته به عقد فارسی، حالا این بزرگ شده یا دیوانه بوده خوب شده بخواد بره خانه رو به هم بزنه و بگه عقدش فارسی بوده سو جایز نیست، نه، عقدش روی فتوای ولی صحیح بوده، بنابراین عقد صحیح هست، ولی این که عقد الان از نظر این کسی که به تکلیف رسیده است باطل باشه. بعد مرحوم سید می فرماین و المسئله محل و اشکال و انکان سیاله، نمیدونم یعنی چه، از فتواشون برگشتم، برای اینکه تو رساله ها معمولا نوشتن اگر بگید که لا یبعود این فتواست، اگر بگن فیه اشکالون این فتوانی، حالا اول ایشون فتوا دادن به دو سه تا مثال زدند و گفتن همه مثال ها زیاده، حالا الان میگن که و امکان محل و اشکال و المسئله تو سیارتون، این مسئله یه مسئله است که از اول فقه تا آخر فقه ما داریم، مخصوصا مثلا برای خود مجتهد خیلی اوقات میشود از فتواش برمیگرده، حالا که از فتواش برگشت کارهایی که قبلا کرده از نظر فتوای دوم همه اشکال داره، آیا اشکال دارید یا نه؟ نه. چرا؟ برای اینکه در باب اجتهاد و تقلید اگر ما اجزا مطلق نگیم، مثل ما که اجزا مطلق نگیم، در باب اجتهاد و تقلید ضرورت که اجزا، بنابراین آقای مجتهد که فتواش عوض شده دیگه نمازهای گذشته شو یا کارهای گذشته شو باید بگید اون کارها رو اون اجتهاد اول صحیحه، این کارها هم روی این اجتهاد صحیحه. و این جمله که ایشون فرمود که بن مسئله محل و اشکال و انکان سیادم، نمیدونم چه جور معنا کنیم، بگیم که مرادشون اینه مسئله سیاد سون و این اختلاف فتوا فراوان سون، بنابراین اجزا در باب اجتهاد و تقلید، ولو این که میشه حرف طلبگی بزنیم و بگیم اجزا نه، اینجوری معنا بکنیم. و الا اگر ظاهر عبارت رو بخواییم بگیم ولی مسئله محل و اشکال و انکان سیاله، یه تهافتی یه تناقضی در کلام ایشون پیدا خواهد شد. و خلاصه حرف این است اجزا آیا هست یا نه، ما قائل به اجزا هستیم مطلقا از اول طهارت تا آخر دیار، و کمه که بگیم نه. و من جمله در باب اجتهاد و تقلید، اما بزرگان همه میگن در باب اجتهاد و تقلید اجزا، حکم ظاهری اون اجتهاد اول کافی است، خودش مو اجتهاد کرده باشد یا مقلده، ولا این که برم بگردم، ولا این که خیلی جاها مخالف فتوای قبل باشه، اون قبل صحیحه بعدش هم صحیحه، برای این که حکم ظاهری کافی از حکم واقعی. و این زیاد به قول مرحوم سید زیاد اتفاق می افته، زیاد اتفاق می افته. مثلا یک کسی تقلید می کرد از یه مجتهدی در باب اموال یا در باب احکام، ولی الان اون مجتهد مرده، این مراجعه کرده به یه مجتهد دیگری، اختلاف فتوا بین این دو مجتهد زیاده، این چه باید بکنه؟ اون اولی ها را باید گرفت، دومی ها را باید گرفت یا نه؟ اون اولی ها به جای خود صحیحه، این دومی ها هم به جای خود صحیحه، حتی به قول مرحوم سید بنا در معاملات باشن، خانه رو خریده اما به طبق فتوای مجتهدش، الان مجتهد مرده میگه این خانه که خریدیم مال تو نیست، به اجتهاد اول عمل کند یا اجتهاد دوم، قاعده اجزا میگه هر دو صحیحه، به اجتهاد اول عمل بکن، از حالا به بعد دیگه اگر میخوای معامله کنی طبق اجتهاد دوم باشه. تقاضا دارم روی این مسئله یه قدری فکر کنید، ببینیم که ازتون استفاده کنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.